بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز تاریخ اصول رسید به کی؟ خوب گفتید، رسیم تا میرزای قم. آخرین کسی که بررسی شد وحید بهبهانی بود. خب وحید بهبهانی دقیقا اصول رو وارد دوره معاصر کرد، یعنی از اون جریان اخبارگری و اصولگری که در دوره متأخرین بعد از مدرسه هله ایجاد شده بود از قرن 11 وحید بهبهانی که اومد این رو تمام کرد و وارد دوره جدید شد و با خلاقیت هایی که داشت خیلی نکات جدیدی باز شد. منطقه اون یه دوره اصول ننوشت، تو شاگردان این مطرح شد که ما باید یه دوره اصول جدید بنویسیم. شاگردان بزرگی داشت، علامه بحرالعلوم، سیدعلی طباطبایی صاحب ریاض، شیخ جعفر کاشف الغطا، خود سید محمد مجاهد، نراقی پدر، احمد و پسر مهدی، هر دو تاش مهدی و احمد، هر دو پدر و پسر، اینا همه بودن. ولی اون کسی که یک دوره اصول نوشت و در حقیقت اصول جلوتر برد و کتابش هم کتاب درسی شد میرزای قمی بود. میرزای قمی اصلش هم قمی نیست، اصلا قمی نیست، اینا اصلیتشون اجدادشون مال یه روستایی هستن در اطراف فومن که اونجا امامزادهی داره، آیه بهجت مال همونجاست، اینا اصالتاً مال اونجا بودن. بعد پدر بزرگش از فومن اومده رشت، پدرش از رشت برای ادامه تحصیل اومده اصفهان، در اصفهان تحصیل کرده، ازدواج کرده، بعد به عنوان حاکم شهر اینو فرستاده بودن در روس، در منطقه جاپلق ازنا. ازنا یه شهری، شما از عراق که میخوای بری سمت لرستان چند تا جاده داره، یه جاده که از اون جلوی پتروشیمی پالایشگاه میره اون منطقه رو میگن منطقه جاپلق، اون برش همیشه شهر ازنا و علی گودرز و این بر اشترانکو کجاست اون تا جای خوش آب و هوایی هست، اون منطقه رو میگن جاپلق.
جاپلق
آره اسم منطقه است، آره، در دامنه کوه شهباز، تا الان اونجایی که از اون روستاها شهر شده اسمش شهباز، قبلا اسمش سرسختی بوده چی بوده الان شده شبازنه بوده ها، الان شده شهباز، اونجا هم کوه شهباز، به اون منطقه میگن منطقه جاپلق. بعد این خلاصه برای پدره برای اقامه احکام شهری بوده تو اون منطقه و در همون جا هم این به دنیا آمده. اسم روستاش هم روستا بوده به درباغ، نمیدونم الان باشه یا نه، که الان برای اون منطقه جاپلق و اینا هست. بعد تحصیلات اولیه رو پیش همون پدرش ملا محسن، ملا محسن گیلانی پدرش، پیش اون میخونه. اول میشه پدرش، ببخشید، اول میشه پدرش درس میخونه، بعد میره بقیه ادبیات رو میشه ملا محسن، بعد برای ادامه تحصیل میره خونسار. اونایی که اونها رفته باشن از طرف همون ازنا و علی گودرز جاده داره به سمت اصفهان، خونسار و اینا تو اون مسیرن، میره خونسار، بعد برای ادامه تحصیل میره اصفهان، مدرسه کاسگران، نمیدونم الان هم هست یا نه، مدرسه کاسگران اصفهان مشغول به تحصیل میشه. بعد یه مقطع کوتاهی هم میاد قم و بعد در نهایت از قم میره به کربلا و جزء اخبارگین میشه اونجا، در جوانی اخباری میشه. اون روزی که وحید بهبهانی میاد درس خدمت شما عرض شود محدث بهرانی و اون سوالو جواب میشه، این جز همون نفرات اوله که سوالات رو بعد میرن بعد درس میپرسن و از بهبهانی میخوان بماند. این جوانی که اخباری بود بفهم در درس وحید بهبهانی تبدیل میشه به یک اصولی و مجتهد میشه، تا مجتهد که میشه بعد از نجف ول میکنه میره اون جاپلق، جاپلق همون روستایی که بوده و اونجا اتفاقاتی براش میفته. خودش در مقدم قضیه ماره که میگه مال همیشونه، میگه من وقتی برگشتم اون آخوندی که اونجا بود و کارهای روستا رو انجام میداد. بعد گفت چقدر درس خوندی؟ گفتم مثلا اینقدر. گفتم مشتهد شدم، اجازه اجتهاد دارم، چی چی. از اون موقعی با من چپ افتاد و من گفت که اینجا جای دوتا آخون نی، یا باید جا من یا تو، دوتا آخون اینجا ظرفیت نداره این چند تا روستا. بعد ایشون آدم ملایی بوده ولی از این کلک ملک ها بلد نبوده. خودش در مقدمه قوانین میگه این اهل روستا رو جمع کرد مثلا تو مهمونی، منم بودم. بعد به من گفت که بنویس مار، من نوشتم مار. بعد رو کرد به اینا گفت آقا ما با اینا یه اختلافی داریم، سر شما قضاوت کنید، به مردم گفتم. بعد من گفت بنویس مار، من نوشتم مار. بعد خودش شکل مار کشید نقاشید. بعد گفت ایها الناس، این ماره یا این ماره، شما بگید. گفت ملت بی سواد هم همه گفتن آره این ماره چیه، این میشه یه نمونه است. خلاصه میگه یه قضای پیش اومد، منم منبر رو اینا نمیتونستم برم، دیدم نمیتونم اونجا بمونم تو روستاها. خلاصه با ناراحتی و مشکلات از اونجا رفتم اصفهان، همون مدرسه کاسگران که قبلنم مدت اونجا درس خونده بود، رفت اونجا برای تدریس. تدریسش هم تو اصفهان میگیره. بعد اون اساتیدی که اونجا بودن مشکلات درست میارن میکنن که اصلا در جایی که استاد اصفهانی هست یعنی چی غیر اصفهانی بیاد تدریس کنه، و اذیتش میکنن. در نهایت اصفهان هم ول میکنه. نه خودش میگه در مقدمه قوانین که بودن غیر اصفهانی نه تو اصفهان درس میاد، اصفهان ولی استاد اصفهانی شاگرد نداره، غیر اصفهانی برای چی؟ ول میکنه میره شیراز. بعد تو شیراز هم داشته اونجا هم درس میداده، خب باسواد بوده، اما حالا اتفاق که افته یه کسی میاد یه سوال راجع به ولایت فقیه و طاغوت ازش میپرسه، همون روزای اوایلی که داشت کارش میگیره. اینم ساده میاد میگه دیگه، میگه آره اینا که اذن معصوم بودن همه طاغوت هست. نگو اینا خبر میخواستم بدم برای حکومت، میرم به والی میگن که این همه شماها رو طاغوت میدونه. اونم از شیراز بیرونش میکنه، میره یه شهره به نام بهبهان که مثلا استادش مال اونجا بوده. بعد میگه من خیلی ناراحت بودم که بعد مثلا رفتم منزل و بعد خانومم خیلی با من دعوا گرفت و این چه زندگیه فلان بهمانه. به جای رسته بودم که اگر خودکشی حلال بود خودکشی کرده بودم. اون میرزای قول میگه خودش بود، اینه تو مقدمه قوانین اینه که گفتم از خودش دارم ساله دارم من گفتم ولی الان بقیش. بعد میگه توی شرایط در یه سجلوی پله های مدرسه نشسته بودم، خیلی ناراحت و مستعصل که از اون کارا که بلد نبودم، تدریس هم که توی اصفهان و شیراز اینا اینجوری شد. بعد یه چند طلبه اومدن یه سوال پرسیدن، من جواب دادم. بعد رو من گفتم واسه موندی اینجا؟ ما تو قم استاد نداریم، این سوالا رو کسی نیست جواب بده، بیا بریم قم. میگه وقتی اومدم قم همه چی عوض شد. تا کار خدا چون این است، رسم سراوی درشت، گهی پشت به زین و گهی زین به پشت. وقتی قم میاد، قم درسته یک مکتب قدیمی بوده و اون کتاب سوزی هم نداشته، ولی فراز و فرود زیاد داشته. وقتی آقا جمال اصفهان، آقا جمال خانساری از دنیا رفت و قضیه حمله افغان ها انجام شد، حوض اصفهان ازم پاشید، سید صدرالدین رضوی که از شاگردای آقا جمال بود اصالتاً هم قمی بود اومد قم. خب قم بد نبود. بعد از اینکه اون از قم رفت نجف، در قم از اون موقع تا زمانی که میرزای قمی میاد استاد برجسته ای تو فقه و اصول نداشتن. یه تو نسل بعد سید رفت نجف دیگه، بعد وحید بهباری شاگرد اون بود، همین سید صدر مذهبی شاگردش بود. بعد میگه استاد برجستش هم میرزای قومی که اومد، خب این نکات علمی و توان علمی شو اینا رو دیدن، این طلبه ها دورش جمع شدن. از اون زمان هم کشف و کرامات شروع شد. تا اومدش کشف و کرامتی از این سر نزده بودم، معمولی بود، ولی یه دفعه کشف و کرامات شروع شد و عوام هم به خاطر کشف و کرامات دورش جمع شدن. بزن معروف شد به میرزای قومی، ولی اصلا این قومی نیست، اجدادش رو حساب کنی که فومنی هم، یکم نزدیکتر رشتی هم، حالا تولد خودش رو بگید جاپلقی هم واسه هرچه حساب کنید قومی نیست، ولی چون این اشتهارش و شهرتش در قوم بود معروف شد به میرزای قومی. بعد که میرزای قومی اومد خب حوزه قوم دوباره احیا شد و دوباره جون گرفت. عرض شد که حالت میرزای قومی با بعضی از شاگردان دیگر وحید بهبهانی مثل سیدعلی طباطبایی صاحب ریاض مباحث علمی، مباحث های علمی داشتن، اختلاف نظرهایی داشتن که تو روضات الجنات نقل شده، یا مثلا با ملا علی نوری که بهش میگفتن حکیم الهی که استاد فلسفه بوده با اون هم مراوداتی داشته، یا آقا محمد بیدابادی که اون زمان بیدابادی اصفهانی که اون زمان استاد برجسته عرفان بوده با ایشون مراوداتی داشته که بعدا مقاله رسالتون فی السیر و سلوک چاپ شده. رو کتاب خوبی وقت کردید، رسالتون فی السیر و سلوک مال همین آقا محمد بیدابادی اصفهانی که توی مکاتبات با میرزای قمی است. حالا ما به اون حیثیتش کار نداریم، ما اصولش رو کار داریم. ایشون در اصول اولش که اومد قم، تهذیب الوصول علامه هلی رو درس میداد، بعد نکاتی که خودش داشت به عنوان حاشیه بر تهذیب الوصول بیان میکرد، ولی بعد از یه مدتی بابا خیلی از حرف هست که تهذیب الوصول علامه نیست و تصمیم گرفت که یه کتاب مستقل بنویسه. مثلا اون تعلیقه هم تا آخر ننوشته، تا آخر اوامره، از اول تهذیب الوصول تا آخر اوامر تعلیقه زده، دیگه ادامهش تعلیقه نزده، تصمیم گرفت کتاب مستقل بنویسه. کتاب القوانین المحکمه فی الاصول مال همین کتاب یه دور اصول است که اون نوشته. بعد این دو جلده اون موقع قانون قانونه، مثلا ممکنه اون فواید فایده فایده است، این هم قانون قانونه و حالا کتاب معرفی میکنم و بعد این کتاب میشه کتاب درسی. حتی ایشون تالیفات فقهی و اینا هم زیاد داره، حتی ما حالا کاری با اونا نداریم، ولی مثلا المناهج فی الطهاره، المناهج فی الصلاه، جامع الشتات، رسالتون فی جواز القضاء و تحلیف، ابواب الفرائض، مواریث، اینا بحثا رو داره، بحثا کلامی هم داره، رد علی الصوفیه، رد علی الغلات، رجال هم داشته، مشایخ الاجازه تراجم، مشایخ الاجازه من الروات المعصومین. ولی ما حالا به اون حیثیتش کار ندیم. حدود 80 سال هم زندگی میکنه، 1151 به دنیا میاد، 1231 یعنی دقیقا 50 سال قبل از شیخ انصاری در قم از دنیا میره که تو همین به اصطلاح شیخان هم دفن. اما کتاب قوانین که الان بعد تصمیم گرفت بنویسه معرفیش، یه مقدمه داره، در اون مقدمه بحثای تعریف علم اصول، موضوع علم اصول، حقیقت و مجاز، تعارض احوال، مشتق، اینا رو اونجا میگه. بعد که مقدمه تمام میشه ابواب شروع میشه. باب اول اوامر و نواهی، یعنی کل اوامر و نواهی رو کرده یه باب. باب دومش مفهوم و منطوق، باب سومش عام و خاص، باب چهارم مطلق و مقید، باب پنجم مجمل و مبینه. اینجا جلد اول تمام میشه، بعد میره جلد دو. جلد دو با عنوان ادله شرعیه شروع میشه، باب اولش کتابه، باب دوم سنته، باب سوم اجماعه و باب چهارمش هم عقله. بعدم یه اجتهاد و تقلید داره، آخرش هم یه خاتمه‌ای داره در تعارض ادله. این باب بندی قوانین اینجوریه. به لحاظ دیدگاه ها مثلا در مورد موضوع علم و اصول و رسالت علم و اصول میگه اصول میاد ویژگی های ادله رو بیان میکنه، خود ادله باید در کلام ثابت بشه. مثلا اینکه قرآن کلام خداست و حجت و دلیله، این مال علم کلامه، اما ویژگی هاش که ما چجوری از این کتاب استنباط بکنیم میشه اصول. یا اینکه سنت حجته، یعنی قول و فعل و تقریر امام حجت معصوم فلان، اینا مال کلامه. اما ما چجوری میتونیم از این قول و فعل و تقریر استفاده کنیم؟ این میشه اصول. بعد میگه البته بعضی از بحث ها مثلا استثها این حجیه، چون تو علوم قبلی بحث نکردن ما میاییم بحث میکنیم، ولی خب این اصولی نیست، اصول بعد از حجیته. یعنی موضوع موصول رو ادله به ماهیه ادله میداند، بعد از اثبات دلیلیت میداند، و معتقد اصول باید بیاد ویژگی های اینها رو بگه و اثبات ادله را وظیفه علم کلام میدونه. نمیگه کلام که شروع میکنه تا خود ادله باید بیاد، بعد از خود ادله به بعدش رو ما باید بگیم اینجوری، و بعد تو فقه و اینا هم استفاده میشه. اما خب عملا گفتم بعضی جاشون تو کلام نبوده بحثم کرده، ولی رو به عنوان وظیفه و رسالت برای خودشون قائل نبوده، برای اصول قائل نبوده. روشن دیدگاهش. یکی دیگه از ویژگی هایی که داره اینه که میگه ما تبادر و صحت عمل و سرمایه دارو که میگیم، اینا به تنهایی نمیتونن علامت باشن، چون زمانی تبادر علامت وضعه که تبادر حقی باشه، میرزا قمی میگه، یعنی مستند به قرینه نباشه. و ما همیشه احتمال میدیم که چه بسا قرینه بوده که ما متوجه نشدیم، لذا استفاده از علامیت تبادر اینها همراه است با انضمام اصالت و عدم قرینه، ولی اگر این زعیمه نیاد ما به حجیت نمیرسیم. این هم یکی از بحثاشه که داره. باز از نکات جدید خاصی که تو قوانین داره، تو باب استعمال لفظ در بیش از یک معنا، ایشون معتقده که واضع برای یک معنا وضع کرده و ما هم باید برای یک معنا استعمال کنیم، و استعمال لفظ در بیش از یک معنا را مطلقا نمیپذیره. این هم از حرفاشه. یکی از چیزهایی که خیلی معروف از قوانین بحث انسداده. میرزای قمی قائل به انسداد است، اونم انسداد کبیر، اونم از نوع حکومتی نه کشفی. یعنی چی؟ یعنی اولا انسدادی است، معتقد باب علم و علمی معظم احکام ما رو پوشش نمیده، و اگر کسی بخواد به علم و علمی اکتفا بکنه، اگر بخواد تو بقیهش براعت جاری کنه، به مخالفت عملیه قطعیه میفته، چون برای یقین داریم هنوز هم هست، محدود به علم و علمی نیست. اگر بیاد تو همش احتیاط بکنه، به عسر و حرج میفته. در نتیجه اینجا باید تبعض در احتیاط کنه به حسب مراتب احتمال، یعنی چون همه رو بخواد احتیاط کنه به عسر و حرج میفته، اون جایی که احتمال تحققش بیشتره مثلا ظنیه، اونا رو احتیاط کنه، و اونهایی که شکی و وهمیه کنار بذاره. به این میگه، و اینو در همه ابواب قاله، نه فقط در یه باب خاص. مثلا انسادش کبیره، اولا انسادیست چون علم و علمی رو معظم نمیدونه، بعد کبیره چون اینو مختص به یه باب خاص نمیدونه، تو همش میگه، و بعدم حکومتیه چون انسدادش تبعض در احتیاط به حسب مراتب احتماله، نه کشف حکم شرعی با ظن مطلق. راست اینم یکی از حرفاشه. حتی اونجا هم میگه، میگه انسداد کبیر مال این متأخره، مال بعد از کتاب سوزی ها و ایناست، ولی قبل از اون انسدادی وجود نداشته، یا انفتاح علم بودن یا انفتاح علمی، که قبلا زیر سید مرتضی هم این رو بیان کردم. روشنه؟
اولین
کس نیست، نه خیلی بحث انسان از قبل ایشون هم هست، ولی کن اول کسیست که میاد تو پنج مقدمه این رو مبین میکنه، ولی انسان تو کلمات علامه حلی هم نقل شده، تو کلمات حاجبی اومده، معالم خودش انسان صغیر، البته این کبیر اون صغیر در خصوص خبر واحده، ولی خب بوده، اما خب اون تبیین مالش باشد. این بحث هم که استصحاب رو اگر از اخبار بگیریم، استصحاب اماره چیز اصل عملی شرعی و تعبدی میشه، اما اگر از عقل و غلا بگیریم یک اماره زنیه میشه، این رو هم در قوانین روش تاکید داره. و بعد اون اختلافاتی که هست، مثل که قدما لوازم عقلی و عادیه استصحاب بار میکردن ولی از پدر شیخ بهایی به بعد بار نمی کنن، میگه اینم ریشش همینه. اونا چون از عقل میگرفتن اماره میدیدن، ولی اماره هم باشه خب کاشف از وجود واقعی میشه، کل لوازم واقع بار میشه. اما وقتی که پدر شیخ بهایی اومدن از اخبار گرفتن، اخبار هم دیگه به عنوان در موضوع شک عقص شده، لذا این دیگه واقع نما نمیشه، صرفا رافع تحیر میشه. به همین جهت لوازمی که مال وجود واقعی است که لوازم عقلی و عادیه باشن، اونا ثابت نمیشن، چون ما با استحساب دیگه وجود واقعی نمیرسیم که بخوایم لوازم وجود واقعی را بار کنیم، به خلاف لوازم شرعیه که اونا با یه وجود ظاهری، با یه معذر و منجز هم غالبا بار میشن. و خب ولو از اخبار هم بدونیم اصلا، ولی بدونیم متعطل میکنه. این دکتر هم باز ایشون توضیح داد. معلوم در بحث اجتهاد و تقلید بحث میکنه، میگه اجتهاد یه قوه قدسی و آسمانی است، خدا باید میده. این درسایی که ما داریم و کلاسایی که میریم و کتابایی که میخونیم، همه اینا معدات هست، مهم اون توانایی است. علامتش چه؟ علامتش اینه که اصول را بتواند مبناءً اتخاذ کند و اون رو بر فروع تفریع کند. هر کسی که تو هر مسئله کل اصول مرتبط با اون مسئله را اتخاذ مبنا کرده باشه و بعد بتونه همون مبانی رو که اتخاذ کرده، اصولی رو که گرفته، همون رو تفریع کنه، یعنی این آدم تو اون مسئله مجتهد. حرف خوبی هم هست، منتها خود همین اتخاذ مبانی پوس میکنه، چون یکی دوتا که نیست که، یه عالم مبنا اصولیه، یه عالم مبنا رجالیه، تاریخیه و همینطور. این هم تو بحث اجتهاد و تقلیدش میگه. و بعد میگه این اقوالی که خونده میشه همه اینا معداتن، اصلشون توانایی هست. این هم از این خوشنه. میرزای قومی خب شاگردانی تربیت کرد که این شاگردان خدمت شما عرض شود مؤثر هم بوده. یکیش همین ملا احمد نراقی، احمد نراقی پسر مهدی نراقی، این اواخر وحید بهبهانی درس وحید بهبهانی اومد، پدرش اوائل بود این اواخر، خب خیلی درس نیومد که وحید بهبهانی مرد. بعد برای ادامه تحصیل از نجف اومد قم و در درس میرزای قمی تحصیلاتش رو ادامه داد. و خب یکی از شاگردان میرزای قمی میشه ملا احمد نراقی. دیگه خدمت شما عرض شد سید جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه که شیخ خودم زیادش نقل میکنم، شیخ اسدالله تستری صاحب مقابیس الانوار، سید محسن اعرجی، حاج محمد ابراهیم کرباسی صاحب اشاراتون فی الاصول، یه شیخ محمد حسین قومیه که بعداً کتابی نشون توضیح القوانین، اونم کتاب خوبیه، شرح توضیحیه، عبارات مشکل قوانین رو توضیح میده. سید علی شارح منظومه بحرالعلوم که این سید علی شاگرد میرزای قومی بود، بعد میرزای قومش که حرف ما یاد گرفت با درس بحرالعلوم هم بود، بعد اومد برون بروجرد و این رفت بروجرد درس رو هم رفت، بعد اومد که کتاب های بحرالعلوم رو به عنوانش با شعر، با شعر بیان کرد، صد شعر. و آخرین اخباری برجسته میرزا محمد اخباری که بعد کشته شد توی اون بحثا، اونم شاگرد میرزای قومی بود، اینا هم شاگرد داشته. ولی خب مهمترین شاگرداش یکی ملا احمد نراقیه، یکی هم هم مباحثش سید علی طباطبایی صاحب ریاضه. ملا احمد نراقی خب عرض کردم اول شده کی بود؟ وحید. کی؟ وحید بهبهانی بود. بعد اومد شده میرزای قمی، بعد اینا هم تقواشون بالا بود. میرزای قمی تو شاگردای وحید بهبهانی بحرالعلوم رو خیلی قبول داشت، مثلا خیلی از شاگرداشو توصیه میکرد که درس اونم برید. حالا برام یه مدت بروجرد بود، بعد رفت نجف، حالا اونم میگم. ولی کن یکی ملا احمد نراقی رو هم پیش بحرالعلوم هم فرستاد، رضا ملا احمد نراقی مدتی هم درس بحرالعلوم رفت. یه مقدار ملا احمد نراقی هم نقش زیادی داره، اینم معرفی کنم. ملا احمد نراقی کتاب معروفی داره، چیه کتابش؟ نه اون حالا اخلاق تو فقه نه اخلاق فقه چیش معروفه؟ عوائد الایام تا انیس المجتهدین هم داره، ولی حالا اون عوائدش معروف داره، عوائد الایام. در عوائد الایام که آخرین کتاب عوائد الایام که آخرین میبخشید عوائد الایام که آخرین کتاب همین نراقیه، مثلا نظریه آخرش هم اونجاست، کتاب زیاد داره، آخرین حرفاشه. این اومد گفت من یه دور اصول نمیخوام بنویسم یا یه دور فقه، یه نکاب مسائلی هست تو جاهای مختلف فقه و اصول از اینا استفاده شده و یه باب معینی نداشته که بیان قشنگ تبیینش کنن، من اینا رو میخوام بنویسم. و اومد 88 تا مسئله اینجوری انتخاب کرد، اسم هر کموزش عائده، که عائده مثلا 57ش ولایت فقیه، که اینا چیزایی گفته جای مختلف خصوص داره با مستقل نداره. بعد مجموع این کتاب که 88 تا عائده داشت رو اسمش گذاشت عوائد الایام. این 88 تا 29 تاش مال فقه، نه همش مثلا ولایت فقیه، ولایت قاضی فقیه نیست، یه عائده ولایت فقیه، 50 عائده مربوط به اصول فقه، 9 تا عائدهش مربوط به رجاله. کتاب خیلی خوبیه، یعنی نکاتی مثلا شما ولایت فقیه راست میگه، ولایت فقیه مثلا خوبیه اتفاق، شما تو همه جای فقه باش کار دید، از کتاب و طهاره تا کتاب دیات، حالا به عنوان حاکم شهر ولی فقیه اینا مطرحه. همون طهارت وقتی بحث ارتداد رو میگی، بعد مقابله با مرتد میره برای حاکم شهر، تا خود دیات که مطرحه، ولی یه باب معین نداره پخش. این حرف نراقی بود که اینا رو من بیام مرتب کنم، مثلا یه عاده گذاشت رو بحث ولایت فقیه.
حرف جدید هم داره، شون طرف نو هم دارن یا همش
دستبندیه؟ حالا میگم چند تا شد دستبندی، خب خیلیش دستبندیه، دستبندیه که این بحثایی که جای مختلف خصوص پخش بوده اومده یه جا آورده که برای کسی که میخونه خیلی خوب، ولی جدیدم داره. آره جدیدم داره، حالا میگم. بعد خلاصه اینم یه مدل خوبیه، ایشون انجام ده کار خوبی کرد. بعدن شیخ انصاری شاگرد همین ملا احمد نراقیه، حتی شیخ استاد زیاد دیده، ولی یکی از استاداش همین ملا احمد نراقیه و یکی از آثار شیخ انصاری حاشیه بر همین عوائد الایام. می بخوای وصف کنی که شیخ انصاری، ملا احمد نراقی، میرزای قمی، وحید بهبهانی، و وحید بهبهانی که دارم میره سید صدرالدین رضوی و آقا جمال خانساری و دیگه ادامه شد که بعد. خب حالا یه چند تا از این عوائد الایام هم بگم نکاتی که داره. یکی از بحثاش تقدیم امارات بر اصول عملیه. ببینید این کار اول وحید بهبهانی اومد گفت که ما دو جور ادله داریم، ادله اجتهادی، ادله فقاهتی، اونا اسمشون امارات، اینا اصول عملیه است. اول میان سراغ ادله اجتهادی، بعد میان سراغ اصول عملی. اینو بهبهانی گفته بود. اما اینکه این سر این تقدیم چیه؟ این تقدیم دلیل اجتهادی بر اصل عملی حکومت ورود تخصیص این چی چیه؟ اینو وحید بهبهانی نگفته بود، این رو ملا احمد نراقی اومد مطرح کرد تو عوائد الایام. منتها یه گیری که داره، خود حکومت و ورود و اینا معلوم نیست چیه، یعنی اینا هم میگن توضیح هم نمیدن. اینو بعدن شیخ انصاری اومد توضیح داد. ببینید علم اینجوریه، یعنی افراد رو شونه های هم سوار میشن میان جلو. هیچ کس سوپرمنی نیست که دفعه صفر تا صد خودش بنویسه. مثلا یه بحث اینطوری داره، بحث قشنگ هم. بعد یه بحث مفصلی داره، بله، از صفحه 356 تا صفحه 420، 64 صفحه در رد دلیل انصداد، انصدادی که استادش میرزا قمی میگفت و اثبات انفتاح. و این همون زمان که درس میرزا قمی میرفته، میرزا قمی خب انصدادی بوده دیگه، سوالاتی از میرزا میپرسه، میرزا بهش جواب میده. بعدن دوباره نراقی به اصلا مناظره میکنه با بعدها، یعنی مناظره نمانه، مناظره اونجوری مثلا میاد قم بعدها که مجتهد شده بوده، یعنی درس بحرالعلوم هم رفته بود و اینا، و میاد قم و اونجا حالا در جمع هم بودن، اشکالاتی رو به انصداد مطرح میکنه. میرزای قمی تو اون زمان فعل مجلس نمیتونه جواب بده، ولی میگه روش تأمل میکنم. بعد تأمل که میکنه یک نامه به زبان فارسی مینویسه به نراقی و اونجا جواب میده به نراقی. بعد نراقی میاد به اون جواب میرزای قمی دوباره جواب میده. کل این رو تو عواد الایام آورده، این اشکالی که خودش داشت، این اشکال هم بعدش مونه خودش نیست، مونه بحرالعلومه. خب این درس میرزای میره، بعد میره بحرالعلوم، بحرالعلوم انفتاحیه، حرفای رو به بحرالعلوم میزنه، جواب بحرالعلوم میگیره، میاد با میرزا مطرح میکنه، میرزا دوباره جواب مینویسه و بعد این جوابا رو دوباره نقد میکنه. نه علمی هم دیگه، انفتاح باب علم دیگه تموم شد، اون مال اون زمانی بود که اون قرائن از بین نرفته بود. خلاصه این هم در عواید الایام. یه سری بحثاش هم مثل فلسفه، مثلا عاده 36 میره سراغ بحث ماهیت و طبیعت و اصالت وجود و ماهیت، و بعد اینکه فقها ها میگن متعلق احکام طبیعته، این طبیعتی که تو فقه اصول میگن با ماهیتی که تو فلسفه میگن نسبتش چیه. مثلا اینو تو عاده 36 گفته. یا تو عاده 60 میگه من به طلبات توصیه میکنم همینم بهارالانوار بخونم، ولی بهارالانوار هم یه رمزهایی داره برای اینکه بفهمم، بعد شوکه مثلا رموز بهارالانوار رو گفتن. عاده 73 بحثا رجاله، عاده 84 مثلا رجاله، 85 رجاله، 88 رجاله. یه چیزی داره راجع به ولایت فقیه بخونم از روش براتون. گفتم برادر آیه 57. البته این الان که میخونم صفحش هم میشه 537. چون الان متن عربیش هم یه خود براتون میخونم دیگه، سرچ هم کنید به دست میاد. ببین تعبیر رو ببین، فإن من البدیهیات، تعبیر نراقی ها، فإن من البدیهیات التي يفهمها كل عامي و عالم و يحكم بها انه اذا قال نبي لأحد عند مسافرته او وفاته، حالا چی بهش بگه؟ بگه فلانون وارسی و مثلی به منزلتی خلیفتی امینی حجتی الحاکم من قبلی علیکم. اینا تعبیر روایات ها، المرجع لکم فی جمیع حوادثکم به یدهی مجاری امورکم به یدهی احکامکم الکافل لرعیتی. این تعبیر میگه، میگه فإن من البدیهیات که اگر پیامبر یه همچین جمله‌ای بگه، ان له یعنی برای اون فرد، کل ما کان لذالک النبی که میشه ولایت مطلقه، کل ما کان لذالک النبی فی امور رعیه و ما یتعلق به امته به حیث لا یشک فیه احد و یتبادر من ذالک کیف لا ما ان اکثر النصوص الوارده فی حق الاوصیاء المعصومین المستدل بها فی مقامات اثبات الولایت والامامه لیس متضمنا لاکثر من ذلك. یه کسی ولایت مطلقه فقها رو قبول نکنه، ولایت مطلقه اهل بیت رو هم نباید قبول بکنه، چون لسان همون لسانه. بعد دیگه ادامه میده و میگه اینایی که مخالف بودن شبهاتی داشتن، بعد اون شبهات رو پاسخ داد. این هم مثلا تو همون عواید الایام. بعد بحث اصل عدم حجیت رو مطرح میکنه تو همین عواد الایام و یه آیده میذاره که اصل بر عدم حجیته و هر چی میخواد حجت بشه باید اثبات بشه. برای کتاب خوبیه، این بحث پراکنده رو آورده. خب قبل از این که برسیم به شیخ انصاری، تا اینجا که سوال هست بگید.
مولا مهدی کتاب اصول خاصی نداره؟
نه، اصول جدا نداره. احمد هم یه دور اصول نداره که این عواد الایام، گفتم 50 تا قاعدهش اصوله. مثلا فقه هم داشت، رجال هم داشت، گفتم بهتون میگم.
مولا مهدی با پدرش مثلا شاگردی کرده
باشه؟ مهدی شاگرد وحید بهبهانیه. شاید پدرش احمد، شاید پدرش بود. بعد احمد هم شاید وحید بهبهانی بود، منتها آخرای وحید بود دیگه، خیلی نرسید. بعد به سفارش خود پدر رفت درس میرزای قمی و بعد به سفارش میرزای قمی رفت درس بحرالعلوم. ببین تقوا یعنی این. آره البته الان هم بعضی هستن، مثلا ما یه استاد درسش میرفتیم بود درس فلانی هم برو، گفتم برای چی؟ گفت خب احتمال میدم ایسای اون بلد باشه من بلد نباشم، یه سری بزن. داره که اون فلانی هم هیچ بلد نبود، خود این بهتر بود. ولی خب من رفتم درس اون فلانی هم چند وقت. وقتی تقوا باشه اینجوری میشه، یعنی طرف دنبال اثبات خودش نیست، واقعا میخواد این رشد بکنه، ولی وقتی احتمال میده یه جای دیگه هم هست توصیه میکنه برو. آره اینم رجبه دیگه.
زمان جریان انسداد انفتاح مثل جریان
مثلا بازم اقلیت هم میرزای قومی خودش انسدادیه، ولی نراقی، بحرالعلوم، حالا صاحب ریاض هم انسدادی، البته نراقی، بحرالعلوم، سید محمد مجاهد، اینا هم کاشف القطاع، اینا هم انفتاحیه.
دعواشون اینجا انقدر مثل
قضایی مثلا اخباری گری اصولی گری به عوام کشید، بحث علمی نبود فقط، و عوام کشید. میگه خوندم براتون از روضات الجنات که میگه اینا وقتی کتاب اصول زبدت الاصول شیخ باهایی رو میخواستن وردارن که اصول بود، دست پا میگرفتنشون، نگرفتن فلسفه بود، یعنی اینجوری کشید به عوام. منتها اینا اینجوری نبود و اینا هم اینا بودن، اینا انسانی اونا افتادی، ولی اینا بحث علمیشون بود. ولی خب در محیط اجتماعی نه، همشون بودن. حتی شاگردارم که میبینی بینام گفتم برو درس اون، اون میگو بیا درس این. نراقی پدر انفتاحی بود، پسر هم انفتاحی بود، ولی خود اینا مثلا پسرشو فرستاد درس میرزای قمی، یا میرزای قمی انسدادی همین رو توصیه کرد برو درس علامه بحرالعلوم. نه اینا اونجوری نه، بحث علمی داشتن. اخبارگری اصولگری خیلی دو قطبی شد و عوام کشید، رفتارهای تند توش بود. اون میرز محمد اخباری زن کشتن اصولی نیستن.
خودش قدرت گرفتن توی برهه اصولیون بود که اینطوری گفتن تعاون،
نه اخبار اینا قدرت خودشون داشتن، یه جای دست اینا بود، جای دست اونا بود دیگه، نه اونا بی دست و پا بودن نه اینا. حالا بعضی شهر مثلا کربلا کلا دست اخبار این بود، نجف کلا اصول این بود، مثلا اصفهان یه مدرسه های اخباری بودن یه مدرسه های اصولی، در قم اخباری ها بیشتر بودن، در البته اصولی هم بودن، مثلا 300 رضوی رضوینا اصولی بودن دیگه، شاگرد آقا جمال بودن، در ری اصولی ها بیشتر بودن، ولی خب اینا بودن. در خراسان اخباری ها بیشتر بودن، چون نبود که یه گروهی محذوف باشن، دوتاشون بودن دیگه. خب اینم راجبه. یه کتاب مهمه دیگه که تو این دوره نوشته میشه که اینم بگیم که بعد برسیم به شیخ انصاری، کتاب مفاتیح الاصوله. خب جناب سید علی طباطبایی که از شاگردای دور اوائل وحید بهبهانی بود، اونم یه فرزندی داشت به نام سید محمد. این سید محمد اواخر وحید بهبهانی رفت درس وحید بهبهانی، بعد که وحید بهبهانی از دنیا رفت به سفارش پدر رفت درس علامه بحرالعلوم و شیخ جعفر کاشف القطاع، و این عمقال کتابایی نوشت خودش بعدن که مثلا یکی از کتاباش مناهل بود در فقه بود، یکیش مفاتیح الاصول بود در اصول. یکی هم راجع به سید محمد بگم، 1180 در کربلا به دنیا آمد، مادرش دختر وحید بهبهانی بود، یعنی نوه وحید بهبهانی هستن مادر. پدرش هم که صاحب ریاض بود، سید محمد مجاهد میگفت من بعد خودشم داماد علامه بحرالعلوم شد که اون دختر علامه بحرالعلوم هم فقیه بود، بعد میگم من هم پدرم فقیه بوده، هم مادرم فقیه بوده، هم همسرم فقیه بوده، من داره خود تو فقها بزرگ شده. این هم همیتون پدرش خب همون سید علی طباطبایی صاحب ریاض بود، مادرش چیز بود، آمنه بیگمنامی بود، دختر وحید بهبهانی بود که از وحید بهبهانی اجازه اجتهاد داشت، اجازه شاهده وحید. بعد این خب درس که میرفت، درس پدر رفت، بعد که رفت درس بحرالعلوم، بعدش خودش اومد دختر شد، به این شد داماد بحرالعلوم. اون دختره کی بود؟ اونم حالا اسم شرطه، اونم دوباره فقیه بود، اونم فقیه بود که از علامه بحرالعلوم از پدرش اجازه اجتهاد داشت. دو تا بچه هم داشتن، جفت حسن و حسین، اون دوتا هم فقیه شدن، ولی خب نه به اندازه پدر و اینا، دیگه اونقدر جایگاه پیدا نکرد. بعد صاحب ریاض میگفت سید محمد مجاهد یعنی پسرش گو اعلم از منه، اعلم از منه، و اگه قرار تقلید کنید این از من بالاتره. پدره میگفت
برای چه طورهی از زمان پسرش مثلا در جوانیش؟
نه بعد از تحصیلاته، یه مقدار پیش پدر وحید بهبهانی خونده، پیش پدر بزرگ مادرش، بعدش با پدرم که خونده بوده، بعد میره درس علامه بحرالعلوم، بعد از درس علامه بحرالعلوم خدمت شما عرض شد، پدره میگفت این از من اعلم. چی؟ کاشول قطعان که بله عرض شد که آره، و از اون زمان پدره دیگه فتوا نمیداد دیگه، معروفه صاحب ریاض از یه مقطعی فتوا رو متوقف کرد، گفت چون پسرم از من اعلمه این الان ترجیح مفضول بر فاضل من فتوا بدم، دیگه فتوا نمیده. خود علامه بحرالعلوم هم احتیاطاتش رو به او ارجاع میداد، نمیگه او اعلمه ولی احتیاطات رو به او رجوع میداد. اتفاقات زیادی هم تو زندگیش افتاد، مثلا تو همون سال بله 1318 وهابیین حمله کردن، کربلا رو گرفتن، کشتار کردن اینا. این کربلا خیلی تو تاریخش قتل و غارت داره، نجف بهتر بوده، یه هرچی بوده تا دوروبر نجف بوده، دوروبر از دلی آره خوشیز نه، ولی کربلا نه. خلاصه سال 1218 این ما 38 سالش بود، وهابیین حمله کردن به کربلا، سید علی طباطبایی و بحرالعلوم به این گفتن که تو باید از کربلا بری که اگر اتفاقی واسه ما افتاد تو بتونی بعدا مرجعیت شیعه رو بر عهده بگیری، و این رفت اصفهان. مثلا 13 سال بعدش اصفهان بود و این مفاتیح الاصول رو تو اصفهان نوشت. بعد 1231 اومده بود کربلا زیارت که دیگه دوباره وهابیین حمله کردن، رفت کاظمین، و یه مدت کاظمین بود و از اونجا دیگه نشد برگرده ایران، از همونجا مرجعیتش آغاز شد. قضیه جنگ با روساشو گفتم. خب بعد از اینکه روسا با ایران جنگیدن، جنگ اول که اتفاق افتاد عهدنامه گلستان شد، یه بخشایی از ایران رو دادن به روسا، بعد اونا خب شیعه بودن، روسا هم بدمستی میکردن، برای اینا خیلی سخت بود. اینا اومدن به پیش مراجع نجف شکوه که آقا مثلا اینطوریه. مراجع نجف هم به تزار روس نامه نوشتن که اذیت نکن، بذار شیعیان عباداتشون رو بکنن، عزاداریاشون رو برگزار کنن، اونم که اصلا اعتنا نمیکن. بعد مراجع تصمیم گرفتن که این تزار روس رو ادب کنن. بعد ظاهر شد که خب چکار کنیم، گفتن که هر کدوم ما یه سری مرید داریم که ما رو قبول دارن، مراجع اون زمان. الان اما ما سنمون بالا، سید محمد جوانتر بود، هممون اذن میدیم به سید محمد، یه سری که مقلد خود سید محمد هم، اونا هم که مقلد ما هستن بیان زیر مجموعه سید محمد، این جمعیت رو جمع کنه و ببره خلاصه حساب این روسا رو برسه. این هم همین کارو کرد، شهر به شهر که میومد سخنرانی میکرد از کربلا که افتاد و میگفت و فتوای جهاد بود، میگفت فتوای جهاد دیگه هم داشت، اجازه خودش هم داشت، جمعیت هم تو شهر به شهر به این اضافه میشدن و میرفتن. وقتی داشت میرفت که بره سمت تبریز، در قزوین یه مسجد شاه بود، رفت اونجا وضو بگیره، بعد اهالی این حالا عمدن قزوین رو گفتن چون بعدا یه اتفاق اینجا میفته، بعد اهالی اون شهر به عنوان تبرک و شفا این آب این حوض رو که این وضو گرفته بود میبردن. خب جمعیت زیادی رفتن. مرحوم نراقی پسر همین احمدم یه مقطعی با اینا اومد و ولی خب اونم میگفت که کارا دست سید محمد باشه، ولی خودش هم همراه اینا بود. اوائلش هم خیلی خوب بود چون جمعیت زیاد اینا برده بودن. عباس میرزا هم ولی عهد بود، اون موقع در تبریز بود، اونم فرماندهی نظامی رو برعهده گرفت. اینا هم زدن به خلاصه روسا، گرفتن همه اون جایی که گلستان دست رفته بود، اینا گرفتن. منتهی اتفاقاتی افتاد. یک، جنگ عقبه میخواد، پشتیبانی میخواد، یک کسی باید پشتیبانی کنه، باید سلاح فشنگ میخواد، خوراک میخواد، غذا میخواد، اسباشون یونجه میخواد. عباس میرزا نمیتونست همه این جمعیت رو پشتیبانی کنه. اینا به سید محمد مجاهدی داد تدبیر رو در این دیدن که به شاه قاجار که اون فتلی شاه بود بگن که تو باید بیایی این عقبه رو تأمین کنی. اینایی که میگن فقیه وایس کنار یه نفر رو بذاره اون کار رو انجام بده، خب ما اینا رو تجربه کردیم در تاریخ، اینا رو داشتیم در دوره صفویه، در دوره آل بویه و یه مقطعی از قاجار همین اتفاق افتاد. اینا هم فتلی شاه هم درسته جوانیاش اهل جنگ بود، ولی اون زمان اهل عیاشی و این حرفا بود، کجا باشه بیاد جنگ عقبه تأمین کنه. دیدن نه قبول نکرد. اینا نامه نوشتن که یا پا میشی میای حداقل تا قزوین میای چون تبریز پا و از اینجا عقبه نیرو رو تامین میکنی، به قول امروز لوجستیک میکنی، یا ما اعلام میکنیم که از این به بعد فتلی شاه طاغوته و پادشاه این مملکت همون عباس میرزاست. ولی کار اینجوری شد، فتلی شاه آمد ولی ای کاش نمی آمد. اومد، منتهی اتفاقی که افتاد این بود مردم با انگیزه خدا و پیغمبر و جهاد و وجوب و اینا بودن جنگ دیگه. وقتی که اون موقع مثلا اینترنت نبود، خبر نداشتن، وقتی که فتلی شاه قاجار و شاهزاده های قجر اومدن دیدن بابا اینا برای خدا و پیغمبر میرن این بلاد رو میگیرن، بعد هر منطقه‌ای که میگیرن یکی از این شاهزاده های عیاش خوشگذران عرق‌خور میاد میشه مسئول اونجا و منافعش میرسه به او. این خیلی مهمه که اون افرادی که توی مجموعه دارن میجنگن این احساس نکنه اون طرف بالادستشون که. و بعد یه نکته دیگه که بود، مناطقی که اینا تو گلستان جدا شده بود و اینا پس میگرفتن که منطقه قفقاز بود، هم خیلی چیز بود، درآمد اقتصادی داشت چون زمین خوبی داشت، آب داشت، کشاورزی داشت، درآمد خیلی خوبی داشت، یکم زنان زیوارو اونجا زیاد بود. این شاهزادهای قجر حتی سر همین زنا یا زمینا با هم می‌جنگیدن، یعنی دوباره این با اون یکی شاهزاده می‌جنگه که اینجا رو بگیره. این تو روحیه مردم خیلی مردم خودن جهاد اثر منفی داشت که ما مثلا اومدیم برای کیا. از اونور تزار روس هم با عثمانی صلح کرد، نیروهایی رو که در طرف عثمانی داشت اینا رو فرستاد جنوب، جنوب شیرام. خب از این ور نیروی اینا ضعیف شد، از انگیزهاشون کم شد، از اون ور هم نیروی روس تقویت شد، زدن هر چی اینا گرفته بودن، همه رو که گرفتن هیچی، از گلستان هم زدن جلو، اومدن تبریز محاصره کردن. دیگه تبریز میخواست سقوط کنه، تبریز میخواست شهر دوم ایران بود و عهدنامه ترکمانچای نوشته شد که تازه اونایی که گلستان داده بودن که رفت هیچی، تازه اینا هم اضافه شد. بعد که این وضعیت پیج اومد، اوزا و کاسکوزا همه سر همین علما شکست، به گونه ای که همین سید محمد مجاهد وقتی که داشت بر میگشت رسید به همون شهر قزوین که اون موقع اونجوری آب می‌بردن، با سنگ و فوش‌های زشت و رکیک ازش استقبال کردن. بعد اونجا گفت که چرا اینطور می‌کنید؟ گفتن ما تو بچه‌های ما رو به کشتن دادی، یعنی با فتوای تو ما بچه‌هامون رفتن، حالا همون چیزایی که قبلا گرفته بودن که گرفتن دوباره بقیه‌اش هم پس گرفتن و ما هیچی به هیچی. و خلاصه ایشون در همون قزوین دق کرد دیگه، اصلا بر نگشت و وصیت کرد که منو برید کربلا. 62 سالم بیشتر نداشت وقتی که از دنیا رفت. بعد خود این جنگ هم 6-7 سال طول کشید، خود همین جنگ با روس ها. ولی زن در 62 سالگی فوت کرد، طبق وصیتش منتقلش کردن کربلا و در کربلا مدفون. اما حرم امام حسین که برید سنگ کوچیکی داره کنار دیوار اونجاست.
مجاهدم خاطر این بشه.
به همین جهت میگم مجاهدم، چون تو جهاد. چی؟
تو نجف حاکمی؟
سید محمد مجاهد؟ نه، سید محمد کربلا است.
نه، ورودی بارو داره
بسید.
مسجد شیخ امام
از
تو نجف
حاکمی؟ مسجد شیخ امام میدونم. اونجا که خیلی
طور طور خاکمی؟ صاحب غرفه.
بله، این طرفش
حالا این دفعه من رفتم انشاءالله هفته دیگه که رفتی میرم اونجا، چون برای صابر فاطمه میخونم همیشه. بعد یه نگاهی میکنم میرم این کیه. ولی تو ذهنم اینه که کربلاست و سنگش هم من تو کربلا دیدم سید محمد مجاهد. حالا اینم میبینم و بعدم تحتشو در برم اون کیه این کیه. شاید دوتا سید محمد مجاهد بوده، نمیدونم، چون خیلی هم قبل نیستم بگم مثلا دو تا قبل داشته باشن که. حالا میبینم میرم ببینم چی.
تو موقع دیگه یا کشتنش؟
نه نه کشتن، دیگه کرد. حالا به زمان امروزین احتمالاً سکته کرد. آره، میگن قلبشو میگرفت، میگن قلبم درد میکنه، اینو میگفته مثلا در قلبم به درد اومد از این ماجراها، تو همون قزوینم از دنیا رفت. حالا طبق گزارش تاریخ نکشتنش.
این فتحالی شد که گفتی اومد
باشه نمیومد،
اومد چی کار کرد؟
اومد که عقبه رو تأمین کنه. بعد وقت اومد عقبه رو تأمین کنه، خب این از طرق شاهزاده انجام میداد دیگه. بعد حرمسراش هم با خودش آورد. بعد این ملت میدیدن دیگه، یه میدیدن، حالا قبلا نمیدیدن، این اینترنت و اینا هم نبود که، دیگه از نزدیک میدن چه خبره. بعد یه کارهای عجیب غریب میکنه، مثلا اینا خب حکومت به این صورت بود که هر منطقه مثلا یه شاهزاده ای، بعد اون شاهزاده مثلا اون از اونجا خراج میده، بعد مثلا یه جماعت خلاقیت به خرج کنه، هر شاهزاده هر منطقه رو بگیره، مثلا اون منطقه رو میدن به خودش تا چند سال هم خراجش مال خودش. بعد این شاهزاده ها که فرماندهان شده بودن از طریق همون حکومت و این ملت بدبخت زیر دست اونا میجنگیدن، برای به دست آوردن مناطقی که پر آب و هوا بهتر بود، درآمدش بیشتر بود یا زنان زیباروی بیشتری داشت، با همدیگه چیز میکردن، مقابله میکردن که اینا برن اونجا رو بگیرن و مردم اینا رو میدیدن دیگه.
عباس میرزا کشتنش؟
عباس میرزا اونم دق کرد، اونم دق کرد. عباس میرزا البته درست از قاجار بود و شاهزاده بود و اینا، ولی این تیپی نبود، مثل اینا نبود، عیاش اینا نبود، طبق گزارش تاریخ. آره مقتدر و اینا بود، حالا خیلی هم مذهبی نبود، ولی خب چیز بود، اینطوری نبود. همون قائم مقام و امیر کبیر اینا فرماندهان نظامی عباس میرزا بودن، بود اینا شاهزاده قجر نبودن و خب شاهزاده جایگاه بالاتری داشت و مردم صحنه رو می‌دیدن دیگه این واقعیتش. و تو ترکمانچه اینا راهی نشد، ترکمانچه تسلیم نامه بود، چون روسا همه رو گرفته بودن، تبریز هم محاصره بود، تبریز هم انقریب سقوط میکنه، نمیستن مقاومت میکنن، رضا دیگه هرچی روسا گفته اینا امضا کردن که شد ترکمان چا. چی؟ بله بله. نه حالا اون سید محمد که ایشون میگن محمد رو کی بوده؟
نه ایشون گفته سید مجاهد، سید محمد
نیست، سید مجاهد. شاید یکی دیگه اصلا بگیم کی بوده، ولی سید محمد مجاهد برای کربلاست بین الحرمه، سنگ هم داره، سنگ پوشید. حالا این دفعه رفتی ببین. خب گفتم حالا اینم وقتم تموم شد. آره تا معرفی کتاب مفاتیح اصول. حالا انشالله فردا مفاتیح اصول که بگم، بعدش دیگه باید رسائل رو بگم، دیگه میشه شیخ انصاری، چون شیخ انصاری شاید همینا بود، بله شاید همین افرادی بود که الان معرفی کردیم. خب تا مفاتیح اصول صلواتی فرست حالا فردا دیگه بکنم بیشتر نرسیم، فردا دیگه شیخ انصاری رو میگیم و شیخ حد دقل گفته باشیم. من تا فردا، چون فردا بعضا دارم تهران سخنرانی دارم، بعدش هم باید برم شمال، بعدش هم ایشالله میخوام بریم اربعین خدا بخواد. آره فردا هست، فردا مفاتیح الاصول رو بگیم، شیخ انصاری هم بگیم. خمسه بعد آخونده، اگه بخوام بگیم بعد از شیخ باید میرزای شیرازی رو بگیم، بعد آخونده بگیم، بعد مدارس خمسه. نه دیدی چکار بود یه ساعت چجوری هم بگیم؟ امام صادق بود که میگن لعول از سنتان لعلک نومان، ما نمیشه بگیم. ولی حالا ممکنه فردا بتونیم بیشتر بذاریم، چون مدرسه های شمری امروز تمام میشه، بس فرق حکومتیه، ما وقت اون بیشتره، مثلا حالا بگیم مثلا آخوندم بگیم، ما بگیم چی میشه فردا. آره هم زودتر میتونیم بیاییم، هم از هم دیرتر میتونیم بیاییم. خب هیچ نمیشه. حالا کلاس خودمون نقدن باشه فعلا و تا شیخش برسیم. بعید بهبانی روی نکته های فکر کرده بود که این نکته ها همونطور که بعدا مشخص شد گلوگاه های بحث بود، مخصوصا تو اون اختلافات اخباری اصولی. وقتی که اومد اونجا اشکال کرد از همون اول به محدث بهرانی و بعض از اینا اشاره کرد، بعد که این طلبه ها رفتن این رو نکته ها رو داره، این فکر کرده رو نکته ها باعث گرفتن درس شد، چون یه چیزهایی میگفت که هم مهم بود و هم جای دیگری نبود. مثلا میرزای قومی اومد بعد طلبهایی کردن، ما طلبه بودن دیگه، دنبال کار قوی بودن، از نجف اومدن، بعد که رفت نجف زیارت کنه بهرالعلوم نگرش داشت و اون سیر رفت جلو. چون محقق
چرکی نوازمان واجب
بیشنسته؟ بله واجب اینی.
اولین فقیه بوده که
بردست؟ اولین نمیدونم، ولی واجب اینی میدونسته، اولینشو نمیدونم. علامه مجلسی هم واجبه نمیدونسته، ولی مشهور وجوب تأخیری نماز جمعه است، وجوب اینی قول شاز.
علامه واجبه اینی میدونستن یا محقق جمعه؟
هر دو،
هر دو.
علامه مجلسی هم واجبه اینی میدونه، اونم واجبه اینی. یه ساعت دیرترش که قطعا میرسیم، چون دیگه بعدش کلاس ندارم دیگه فردا. زودترش هم حالا یک ساعت شاید نه، چون کلاس تا هشت هست، تا بیام